آمریکا.
به نام خدا و بارد سلام شنوندگان عزیز، محمد هاشم حبیب زاده هستم و با برنامه یه نیم ساعته خبری بخش دری رادیو آشنا در خدمت قرار دارم و برنامه را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
انتقاد سفیر امریکا در کابل از اخراج خبرنگار امریکایی، افزایش پاداش برای معلومات در مورد رهبران شبکه حقانی توسط حکومت امریکا و کشته شدن 3 قماندان ارشد نظامی حماس در حمله هوایی اسرائیل.
طرفداران عبدالله عبدالله میگویند که حکومت وحدت ملی را در صورت میپذیرند که بر مبنای آرای پاک مردم باشد. امریکا نصب سیستم دفاعی راکتی در شبه جزیره کوریا را با اهمیت تلقی میکند و بمباردمان هوایی و فیر توپخانه ها بین اسرائیل و حماس شدت یافته است. این مطالب را در گزارش های امشب بعد از اخبار تقدیمتان خواهیم کرد. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار را با همکارم ژیلا سمی تقدیمتان میکنیم.
با عرض سلام. سفارت امریکا در کابل اخراج یک خبرنگار نیویورک تایمز از افغانستان را تأسف آور خوانده است. جیمز کنینگهام، سفیر امریکا، در خبرنامه به روز پنجشنبه گفت که این خبرنگار امریکایی بر اساس یک تصمیم غیر قابل توجیه و بر بنیاد ادعاهای بی اساس از افغانستان اخراج گردید. سفیر امریکا نگرانی عمیق خود را در مورد این اقدام برای رئیس جمهور کرزی اظهار داشته و از او تقاضا کرد که درک حکومت خود را از اهمیت حفظ آزادی مطبوعات من ایسی یک بخش مهم از میراث حکومتش به اثبات برساند. لوی سرنوالی افغانستان پس از آن حکم بر اخراج ماتیو روزنبرگ، خبرنگار نیویورک تایمز، داد که او درباره احتمال ایجاد حکومت موقت از سوی مقام‌های امنیتی افغان گزارش داد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که 5 کارمند این کمیته که به تاریخ 14 ماه اگست در هرات ربوده شده بود، بدون کدام آسیب امروز پنجشنبه آزاد شدند. کارمندان صلیب سرخ پنجشنبه هفته گذشته، زمانی که می‌خواستند به مردم متضرر از درگیری‌ها در هرات کمک نمایند، توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند. رفیع الله استانکزی، سخنگوی صلیب سرخ بین المللی در کابل، به رادیو آشنا گفت:
کمیته بین المللی صلیب سرخ کارمندانشان که در ولایت هرات ربوده شده بودند، آنها بدون کدام آسیب دیروز رها شدند و به خانواده خود پیوستند. این رهایی از اینا بدون کدام قید و شرط است و نه کدام طرف نه از پیش ما کدام پیشنهاد کرده، و در پالیسی صلیب سرخ هم اونی است که ما برای طرف ها در بدل این قسم معامله نمیکنیم.
افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای فعالیت‌های بشر دوستانه محسوب می‌شود و در سال روان آمار حملات بر کارمندان امدادرسان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر گزارش شده است.
برای نخستین بار 3 بال هلیکوپتر اکمولاتی امروز رسماً به قوای هوایی افغان در ولایت ننگرهار سپرده شد. مقامات قوای هوایی افغانستان میگویند از این هلیکوپترها در آلات اضطراری برای انتقال کمک‌های بشری نیز استفاده صورت می‌گیرد. تورن جنرال عبدالوهاب وردک، قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان، گفت که 2 هلیکوپتر دیگر اکمولاتی و 1 ترانسپورتی هم در آینده نزدیک با قوای هوایی کمک صورت می‌گیرد. این هلیکوپترها در چارچوب فعالیت‌های قلوردوی 201 سیلاب در 4 ولایت شرقی فعالیت خواهند داشت.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده مبالغ جدیدی به عنوان پاداش را در بدل معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر ارشد شبکه حقانی اعلام نموده و پاداش برای رهبر اصلی آن گروه را افزایش داد. واشنگتن روز چهارشنبه پاداش در بدل معلومات در مورد سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، را از 5 به 10 میلیون دلار افزایش داد. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان مبلغ 5 میلیون دلار پاداش را در بدل معلومات در مورد محل بود و باش هر یک عزیز حقانی، برادر سراج حقانی، خلیل الرحمن حقانی، کاکای سراج حقانی، یحیی حقانی، یکی از بستگان این شخص، و عبدالرؤوف زاکر، مسئول عملیات انتحاری شبکه حقانی تعیین کرد. شبکه حقانی یک گروه شورشی مستقر در پاکستان بوده و در کنار القاعده و طالبان بر ضد نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان می جنگد. وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2012 میلادی شبکه حقانی را یک سازمان دهشت افکن اعلام کرد.
بر اساس آماری که ریاست جمهوری افغانستان در اختیار صدای امریکا قرار داده است، رئیس جمهور حامد کرزی در 8 سال گذشته بیشتر از 2.5 میلیارد افغانی را صرف کمک‌های نقدی و غیر آن به قربانیان غیر نظامی جنگ نموده است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
بزرگترین بخش این کمک‌ها یعنی 1.8 میلیارد افغانی به طور نقدی به بازماندگان افرادی که در منازعات مسلحانه هلاک گردیدند و به افرادی که در جنگ جراحت برداشتند پرداخت شده است. کمک های ارائه شده محدود به کسانی که در عملیات نظامی نیروهای دولتی متضرر گردیدند نبوده، بلکه بیشتر با قربانیان فعالیت های مسلحانه طالبان و نیروهای بین المللی صورت گرفته است. نیروهای خارجی نیز میلیون‌ها دلار را به شکل کمک نقدی به افرادی که در این گونه فعالیت‌ها متضرر شدند پرداخته است. به طور عمومی نیروهای تحت فرمان ایساف 2500 دلار برای هر کشته شده غیر نظامی و 500 دلار برای هر فرد مجروح شده در عملیات نظامیشان پرداختند. اما به نظر می‌رسد که طالبان، گروهی که سازمان ملل میگوید عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان میباشند، هیچ ساز و کار مشخص برای جبران خساره یا کاستن آلام غیر نظامیانی ندارد که در نتیجه فعالیت های نظامی آنان متضرر میشوند. در موارد اندکی هم که طالبان تلفات غیر نظامیان در فعالیت های مسلحانه این گروه را تایید کردند، از بهشت و پاداش خداوندی برای قربانیان حرف زدند تا از مسئولیتشان برای بازماندگان قربانیان.
تفصیل این گزارش را در وبسایت صدای آمریکا با آدرس www.darivoa.com می توانید مطالعه کنید.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. مقامات در پاکستان میگویند قبل از بامداد پنجشنبه مذاکرات ابتدایی را با نمایندگان دو گروه مخالف که حامیانشان برای دومین روز ساختمان پارلمان را تحت محاصره قرار دادند آغاز کردند. مظاهره کنندگان خواستار استعفای نواز شریف صدر اعظم پاکستان بوده و او را به تقلب در انتخابات متهم می کنند. احسان اقبال وزیر کابینه نواز شریف امروز در حالی که نمایندگان عمران خان رهبر یک گروه از متعرضین در کنارش قرار داشت گفت که مذاکرات ادامه خواهد یافت زیرا بحران سیاسی فعلی قابل تحمل نیست. اما عمران خان امروز به دلیل انتصاب یک قمندان جدید پلیس در اسلام آباد و امکان سرکوبی مظاهره کنندگان از مذاکرات پا بیرون کشید. شاه محمود قریشی یک رهبر ارشد حزب تحریک انصاف عمران خان گفت که در مذاکرات ابتدایی 6 تقاضا را به حکومت پیشکش کردند که شامل استعفای نواز شریف است. تقاضاهای دیگر اصلاحات در سیستم انتخابات، انتخاب یک سرپرست برای حکومت، برکناری مقام‌های ارشد کمیسیون انتخابات و حسابدهی افرادی است که در تقلب انتخابات سال گذشته دخیل بودند. به نظر نمی‌رسد که نواز شریف به این تقاضاها تن دهد زیرا آن را غیر قانونی می‌خواند.
حماس میگوید که 3 قماندان ارشد نظامی این گروه در یک حمله هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شد. حماس این قماندان ها را به نام های محمد ابو شمله، رائد العطارد و محمد برهوم شناسایی کرده است. مقام ها میگویند در حمله طیاره جنگی اسرائیل یک خانه 4 طبقه در جنوب شهر رفح هدف قرار گرفته، حداقل 5 نفر را کشت. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش پس از اخبار میشنوید.
مقامات در اوکراین میگویند طی 24 ساعت گذشته در جریان درگیری ها با جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین 5 سرباز کشته و 21 سرباز دیگر زخمی شده است. در هفته جاری نیروهای حکومتی پیشروی های قابل ملاحظه در قلمرو تحت کنترل شورشیان داشتند. در حال حاضر درگیری ها در اطراف شهرک الوایسک در نزدیکی شهر دونیتسک که سنگر مستحکم جدای طالبان میباشد ادامه دارد. در این حال جنگ ها در شهر لوهانسک که در 20 کیلومتری مرز با روسیه قرار دارد نیز ادامه دارد. این شهر 19 روز است که بدون داشتن آب و برق در محاصره حکومت قرار دارد. این در حالی است که اولین لاری از مساعدت های بشری روسیه که چند روز در مرز متوقف بود با آغاز تفتیش آن دوباره از مرز اوکراین عبور کرد.
محافظین سواحلی ایتالیا نوار ویدیویی را به نشر سپردند که آنها را در حال نجات 355 مهاجر غیر قانونی در بحر نشان می‌دهند. بهبودی وضع جوی و وضعیت بهتر بحر بار دیگر موجب سرازیر شدن مهاجرین از شمال افریقا به جانب اروپا شده و ایتالیا در این مورد خواهان کمک و همکاری کشورهای دیگر اروپایی گردیده است. طی دو روز اخیر یک کشتی چوبی در آبهای لیبیا تقاضای کمک عاجل کرده و یک کشتی تجارتی بریتانوی قادر به نجات 173 نفر از این کشتی شد و 182 نفر به شمول 65 طفل و 36 زن از کشتی دومی در طول شب نجات داده شد. اکثر مهاجرین غیر قانونی که سال قبل از طریق بحر به ایتالیا آمدند فراریان جنگ های سوریه و یا از کشور افریقایی اریتریا بودند.
و پلیس لایبیریا به روز چهارشنبه در یک ساحه فقیر نشین با کسانی که میخواستند از قرنطینه مرض ابولا خارج شوند درگیر شده، فایرهای هوایی کرده و از گاز اشکاور کار گرفت. حکومت لایبیریا روز سه‌شنبه محدودیت‌ها بر رفت و آمد را در سراسر آن کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر مرض ابولا وضع کرده و ساحه وست پوینت را کاملا قرنطینه کرد. سازمان جهانی صحت میگوید با شیوع ابولا در لایبیریا شرکت‌های صادراتی و شرکت‌های هوایی تمام خدمات خود را در این کشور قطع کردند و این اقدام به قلت مواد غذایی و مواد سوخت منجر شده است. این بود اخبار افغانستان و جهان و اکنون اخبار ورزشی و اقتصادی را از همکارم حفیظ آصفی میشنوید.
بزرگترین تورنمنت داخلی کرکت در افغانستان به زودی آغاز می‌گردد. این تورنمنت در دو مرحله و در پنج زون کشور و تاریخ 26 ماه اگست راه اندازی می شود. دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی بورد کرکت افغانستان در این مورد بر رادیو آشنا معلومات داده گفت
بازی ششتویش یا دشپدیز لوبه کلانترین تورنمنت داخلی ما هستند که انشالله از 26 اگست یعنی سال 2014 آغاز می شه و اصلا در ما بین پنج زون برتر همین مسابقه هستند. ما باید یادآور شویم که در ابتدای سال ما در مابین 34 ولایت البته در دو مرحله، مرحله بی و الف بازی ها را داشتیم و بازی کنای و جوانای ما که دستاوردهای خوب می داشته باشه اونا را پیدا میکنه برای زون ها و در زون ها با زون ها که تیم ملی ما اما بچه های از تیم ملی ما که هستن یک جای از زون خود دفاع میکنن در بازی ها و انشالله این دفعه ما از هندوستان شما در جریان سنم کسایی که آی پی ال در پروڈکشن دخیل بودن اونا را دعوت کردیم، البته یک گروپشان هست مکمه آی پی ال نیست، اونا را دعوت کردیم تا یک تورنمنت میاری در افغانستان شروع کنیم.
تورنمنت تنس یو ایس اوپن که یکی از چهار رقابت مهم جهان تنس است با تاریخ 25 ماه اگست آغاز گردیده و تا 8 ماه سپتامبر ادامه دارد. بازی های این تورنمنت در استادیوم تنیس آرتور اش در شهر نیویورک ایالات متحده برگزار می گردد. مال هم خبر اقتصادی. با تازگی وبسایت کریر کاست فهرست از 10 شغل پردرآمد سال 2014 ایالات متحده آمریکا را ارائه کرده است. طبق گزارش این وبسایت 7 شغل از مجموع 10 شغل پردرآمد سال 2014 متعلق به بخش صحی و درمانی بوده که نیازمند طی دوره‌های تحصیلی بلندتر پس از فارغ تحصیلی می باشد. دکتر جراح که دارای بالاترین درآمد در این فهرست است، حد اوسط درآمد آن به 233,150 دلار در سال می رسد. این 10 شغل پردرآمد در ایالات متحده از این قرار است: دکتر جراح، دکتر داخله، دکتر روانشناس، ارتودنتیست، دکتر دندان، انجینیر استخراج نفت، هدایت کننده ترافیک میدان هوایی، دواساز، متخصص بیماری های پا و وکالت.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیو های رادیو آشنا جلب می دارم. تیم عبدالله در حمایش تحت عنوان نشست مشورتی سران این تیم انتخاباتی در مورد روند تفتیش که به حضور عبدالله برگزار شده بود گفتند که از آرای پاک مردم دفاع می کنند. طرفداران تیم عبدالله گفتند که حکومت وحدت ملی را در صورت می پذیرند که بر مبنای آرای پاک مردم باشد. همچنان از آغاز روند تفتیش تا حال 60% صندوق‌های تفتیش شده و شماره از فعالان جامعه مدنی طی راهپیمایی خواهان اعلام هرچه زودتر نتایج شدند. در رابطه همکارم مکیه مونیر گزارش را تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن فرا می‌خوانم.
عبدالله در همایش تحت عنوان نشست مشورتی سران تیمش در مورد روند تفتیش بار دیگر تاکید به جدا کردن آرای پاک از ناپاک کرد. آقای عبدالله گفت که تاکید اصلی این تیم دیروز امروز و فردا به تفتیش آرای مردم و جدا کردن راه پاک از ناپاک بوده است و در مذاکرات با وزیر خارجه آمریکا نیز بیشتر تاکید روی روند تفتیش بوده است و هیچ حرف پشت پرده وجود ندارد. وی افزود که از روند تفتیش هیچ امتیازی را نمی‌خواهند و فقط حق مردم را می‌خواهند. وی در حالی که از ادامه روند تفتیش استقبال کرد اما گفت که مشکلات در این روند وجود دارد و در این شب و روز سوالات برای ناظرین این تیم از روند تفتیش پیدا شده که باید کمیسیون با آن پاسخ بدهد.
در حالی که تاکید اصلی ما او روز امروز فردا بالای تفتیش است و بالای پروسی پاک شدن رای است، بالای پروسی باطل شدن آرای ناپاک است.
آقای عبدالله در مورد روند سیاسی گفت که گفتگوها در روند سیاسی جریان دارد و این روند امتیازخواهی نیست. و ای گفت که روند سیاسی یا مسئله حکومت وحدت ملی را به خیر مردم می‌دانند و امتیاز شخصی در میان نیست و نتیجه انتخابات را تفتیش پاک تعیین می‌کند. این نامزد ریاست جمهوری گفت که گفتگوهای تیم‌های انتخاباتی در مورد روند سیاسی ادامه دارد و رهبران دو تیم به زودی باز هم دیدار خواهند داشت. فیض الله زکی سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی لحظات بعد از سخنرانی عبدالله در نشست خبری گفت مواردی را که آقای عبدالله در مورد روند تکنیکی یادآوری نمودند عین مواردی است که تیم آنها نیز به آن باور دارند. وی افزود که تیم آنها نیز معتقد است که ایجاد حکومت وحدت ملی صرف پس از پایان موفقانه روند بازرسی آرا که باید به شکل شفاف و دقیق صورت بگیرد و پس از اعلام نتایج نهایی که از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود صورت گیرد.
ما خوشحال هستیم که جناب دکتر تعهد تیم محترم اصلاحات و همگرایی را و تعهد تیم خود را و ادامه روند سیاسی بیان داشتند و بالمقابل ما پابندی کامل خود را به این روند تاکید میکنیم.
از سوی دیگر امروز شماری از فعالان جامعه مدنی که تعداد آنها به بیش از 100 تن می رسید پیش از چاشت امروز طی راهپیمایی از پارک شهر نو تا به چارای زنبق از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری نگرانی نموده و از هر دو نامزد خواستند تا هرچه زودتر به تنش‌های انتخاباتی خاتمه دهند. محمد جوادی مسئول اماهنگی شبکه جوانان افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا هرچه زودتر نتیجه انتخابات را اعلام نمایند و از ناظرین ملی و بین المللی خواست تا هزین روان بی‌طرفانه نظارت کنند.
ما از کمیسیون های انتخاباتی می‌خواهیم به زودترین فرصت ممکن نتیجه انتخابات را اعلام کنه، سرنوشت مردم را بیشتر از این در گروگان نگیره. یک مسئله دوم، از ملل متحد می‌خواهیم از روند تفتیش آرا نظارت بی‌جانبه کنه. فقط هدف ما پایان دادن به پروسه طولانی انتخابات است.
این در حالی است که رئیس جمهور کشور نیز روز گذشته بار دیگر تاکید به خاتمه یافتن هر چه زودتر این روند و اعلام نتایج نهایی کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رویترز گزارش را در مورد ایالات متحده، نقش ایالات متحده در شبه جزیره کوریا تهیه کرده است. ایالات متحده میگوید که نصب سیستم دفاعی راکتی در شبه جزیره کوریا یک امر لازمی است. این در حالی است که واشنگتن بر بهبود امنیت در منطقه تاکید دارد. مقامات کوریای جنوبی و ژاپنی آزمایش میزایل های کوریای شمالی را تهدید جدی و کشورهایشان تلقی می کنند. رابرت ورک معاون وزارت دفاع ایالات متحده امروز پس از ملاقات با عساکر آمریکایی در پایگاه هوایی اوسان در سئول گفت که موجودیت یک سیستم دفاعی راکتی در مقابل فایرهای راکتی کره شمالی یک امر لازمی است.
And in our view, the constant missile shots are provocative, essentially sending a threat.
به نظر ما فایل‌های متداوم راکتی کره شمالی تحریک‌آمیز بوده و پیام‌آور تهدید است. پس ما باور داریم که نصب سیستم دفاعی راکتی برای متحدین ما کاملاً با اهمیت است.
کره شمالی با شلیک میزایل‌های برد کوتاه و راکت‌های مختلف در جریان سال جاری نگرانی‌ها را در منطقه افزایش داده و تهدید کرده است که یک آزمایش هسته‌ای دیگر را نیز انجام خواهد داد. معاون وزارت دفاع ایالات متحده همچنان در رابطه با ظهور چین در منطقه صحبت کرد و گفت که روابط چین با کره جنوبی هیچ تأثیری بر اتحاد بیش از 60 سال ایالات متحده با کره جنوبی نخواهد داشت.
China is a great power. It's going to be an even greater power in the future. We welcome China's rise.
چین یک قدرت بزرگ است و در آینده قدرت بزرگتر خواهد بود. ما از پیشرفت چین استقبال میکنیم و من هیچ خللی را در اهداف خیش نمیبینیم که بتواند مشکلی را علیه روابط شگوفا و صلح‌آمیز با چین شکل دهد.
او افزود که هیچ مانع میان اتحاد قوی ایالات متحده با کره جنوبی وجود ندارد. این مقام آمریکایی گفت که هدف استراتژیک واشنگتن مسئولیت و شفافیت در منطقه حوزه کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام است. آقای ورک بر اهمیت روابط سه جانبه با کره جنوبی و ژاپن نیز تاکید ورزید.
We believe that sharing information among our three countries.
ما باور داریم که تشریک اطلاعات میان هر سه کشور به گونه سه جانبه آنچه است که بر اساس آن ما میتوانیم امنیت را در سراسر منطقه بهبود بخشیم.
سربازان آمریکایی از سالهای 1950 و 53 پس از پایان جنگ کوریا در آن کشور حضور داشته و در حال حاضر در حدود 28500 سرباز آمریکایی در آن کشور مستقر است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و آخرین گزارش برنامه این ساعت بخش دری رادیو آشنا در مورد حملات اخیر اسرائیل و حماس بر هم دیگر است. بمباردمان هوایی و فیر توپخانه زمان بین اسرائیل و حماس تشدید یافت که حملات هوایی اسرائیل سه فرمانده ارشد فلسطینی را شب گذشته از بین برد. سکات باب خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بیت المقدس گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
اردوی اسرائیل گفته است که به شلیک ده‌ها راکت از غزه به طرف اسرائیل پاسخ متقابل داده است. مقامات در اسرائیل همچنان بیان داشتند از روز دوشنبه زمانی که آتش‌بس موقتی پایان یافت بیشتر از 200 راکت به سوی اسرائیل شلیک شد. در واکنش اردوی اسرائیل 100 منطقه را در غزه آماج حملات قرار دادند. حماس گفته است که سه فرمانده ارشد این گروه در بمباری جت‌های اسرائیلی شب گذشته کشته شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از نشست وزرای امنیتی آن کشور به خبرنگاران گفت که عملیات بر غزه ادامه خواهد یافت.
یگانه راهی که بتواند به این عملیات پایان بخشد تضمین آرامش و امنیت شهروندان اسرائیل است و به همین دلیل ما در حال صحبت کردن در مورد یک برنامه طولانی و ادامه عملیات می باشیم.
صدر اعظم اسرائیل همچنان اضافه کرد که رهبران حماس نه تنها اهداف مشروع هستند بلکه در اولویت این اهداف قرار دارند. در واکنش به این اظهارات صدر اعظم اسرائیل سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفت اسرائیل فقط به خشونت متعهد است و به آتش بس پابندی ندارد.
رهبران گروه حماس را هراسان نمی سازد بلکه ما حفاظت و دفاع مردم خود را علیه جرایم اسرائیل ادامه خواهیم داد.
هم اسرائیل و هم حماس یک دیگر را به نقض آتش بس موقتی متهم می کنند. این آتش بس برای 10 روز ادامه یافت. برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات پیرامون آتش بس دائمی با میانجیگری مصر گزارش شده بود، اما هر دو طرف برای حصول مطالبات اصلی خود اختلاف نظر دارند. حماس می‌خواهد تا اسرائیل به محاصره 7 ساله غزه پایان بخشد، اما اسرائیل می‌خواهد تمام گروه‌های شبه نظامی در غزه خل سلاح شود. گفته می شود که در درگیری های اخیر میان اسرائیل و حماس بیش از 2000 فلسطینی، 64 نظامی و 3 غیر نظامی اسرائیلی کشته شده است.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبری تری توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می‌دارم.
سفارت آمریکا در کابل اخراج خبرنگار نیویورک تایمز از افغانستان را تأسف آور خوانده است. جیمز کنینگهام سفیر آمریکا در خبرنامه‌ای به روز پنجشنبه گفت که این خبرنگار آمریکایی بر اساس یک تصمیم غیر قابل توجیه و بر بنیاد ادعای بی اساس از افغانستان اخراج گردیده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که 5 کارمند این کمیته که 14 آگست در هرات را بوده شده بودند بدون کدام آسیب امروز پنجشنبه آزاد شدند. برای نخستین بار 3 بار هلیکوپتر اکمالاتی امروز رسما به قوای هوایی افغان در ولایت ننگرهار سپرده شد. این هلیکوپترها در چارچوب فعالیت‌های قلوردوی 201 سیلاب در 4 ولایت شرقی افغانستان فعالیت خواهند داشت. وزارت خارجه ایالات متحده مبالغ جدیدی به عنوان پاداش در بدل معلومات در مورد محل بودوباش 4 رهبر ارشد شبکه اقانی را اعلام نموده و پاداش برای رهبر اصلی آن گروه را افزایش داده است. بر اساس آماری که ریاست جمهوری افغانستان در اختیار صدای آمریکا قرار داده است، رئیس جمهور حامد کرزی در 8 سال گذشته بیشتر از 2.5 میلیارد افغانی را صرف کمک‌های نقدی و غیر آن به قربانیان غیر نظامی جنگ نموده است. اما به نظر می رسد که طالبان، گروهی که سازمان ملل می گوید عامل بیشترین تلفات غیر نظامی می باشند، هیچ کار مشخصی برای جبران خساره یا کاستن آلام غیر نظامیان انجام ندادند و فقط برای آنها بهشت و پاداش خداوندی دعا کردند. و مقام ها در پاکستان می گویند قبل از بامداد پنجشنبه مذاکرات ابتدایی را با نمایندگان دو گروه مخالف که عامیانشان برای 2 روز ساختمان پارلمان را تحت محاصره قرار دادند آغاز کردند.